و ربع اضافه میکنیم. خوب سرخ میکنیم و آب آش هم میریزیم. آب آش که جوش شد، حبوبات پخته شده، رشته و سبزی آش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم، سر دیگه میپوشنیم و حرارت کاملا ملایم میکنیم تا آش ما آهسته آهسته پخته شوه و جا بفته. زمانی که آش آماده شد، داخل ظرف های مناسب میریزیم و روی آش با قرود سابیده شده، نعنا داغ و سیر داغ تزیین میکنیم. امیدوارستم شما عزیزانم ای آش خوشمزه را درست کنین و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
بازم یک حکایت آمده خانم سریم.
امروز آره، شما دیگه نام خدا دیگه کتاب کشکول تن واز است دیگه، کتاب مچه مثل حکیم
باشی. جالب است. میگه درویشی را گرفتاری ها پیش آمد. کسی به او گفت فلانی ثروت هنگفتی دارد، اگر نزد او بروی نیاز تو را برآورده کند. درویش میفهمی در جواب چی گفت؟
نه چی گفت؟
من نمیدانم خانه او کجاست. شخص گفت من تو را به خانه آن مرد ثروتمند میبرم.
خب
درویش وقتی وارد شد، مردی را دید بسیار متکبر و خشمالود و بدون اینکه کوچکترین سخنی بگوید برگشت. آن کس به او گفت چرا نیازت را نگفتی و برگشتی؟ درویش میفهمی چی گفت؟
چی گفت؟
گفت عطایش را به لقایش بخشیدم.
باز کدام سوال دیگه نداری که چی گفت؟
نه. شیخ اجل سعدی، اجازه بدین، شیخ اجل سعدی چنین فرمودم: مبر حاجت به نزد یک ترش روی که از خوی بدش آزرده گردی.
بله.
اگر گوی غم دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی.
آفرین به شما، آفرین به شیخ اجل سعدی که چنین توصیه خیلی مهم و گران سنگی را بر ما و شما داره.
زنده باشه. یک جای من میخواندم، همین همکار پالو فایلی میگفت عجب قشنگ بود، زیبا بود. من گفتم والا زنده باشه دیگه، صدای ما همین طور است. گفت نه، من شعریشه گفتم.
حالا کدام خواندن آواز چه سخ نداری؟
نه بلی آز خوب.
میگه با آقای صفای نیار بگم که برتن نگم.
نه همین که شما گفتین هم خوب خوانده هم حکایت قشنگ بود.
بسیار عالی بود.
دیگه خوشم اومد.
میگه عطارم، میگه مشک آن است که ببوید.
نه بخیر.
دیگه شو چی میگن؟ نه آن که عطار ببوید.
عطار.
بله. آقای موحد،
بله،
خبرگر زدیم. البته دوستای عزیز ما میدانن که ما اگان شوخی و مذاق هم داشتیم همراهشان، انشالله که بدل نمیگیرن و
مهمانی جمع است دیگه.
بله، گپ است، اختلاط است دیگه، گپای دوستانه. زیاد گپ زدیم، انشالله که مفید بوده باشه. اما
میریم سراغ کارشناس محترم و برنامه خانم، البته دکتر صاحب فریده آسیمی با ما همراه است. صحبت‌های پایانی را از زبان ایشان می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شنونده های خوب و مهربان و گرامی. من دکتر زهرا آسمی هستم، روانشناس و کارشناس برنامه خوب شما. امروز میخواییم در مورد حسی که کمک به دوستان، هم نوعان و فامیل و همسایه ها درمون ایجاد میکنه صحبت کنیم. انسان اجتماعی ترین مخلوق عالمه. اجتماعی آفریده شده و از زندگی در جمع هم لذت میبره، هم به دیگران لذت میده، هم کمک میکنه، هم کمک میگیره، هم مهر ورزی میکنه، هم مهر دریافت میکنه، هم توجه میکنه و هم توجه میگیره، هم تأیید میکنه و هم تأیید میگیره. اما اینا ویژگی های آدم سالمه. پس یکی از نشانهای مهم سلامت روان و سلامت اخلاق آدم ها اینه که انگیزه رفتار متقابل صحیح داشته باشم. حالا این رفتارهای متقابل میتونه به شکلهای متنوعی توی روابطمون و برخوردامون دیده بشه. مثلا کمک کردن، اطعام دادن، صله رحم، گره گشایی، عفو و بخشش، گذشت، ایثار، دعا کردن در حق هم دیگه. هرچی این رفتارا بیشتر توی ارتباطمون دیده بشه، هم سالم‌ترین و هم به افزایش و سلامت روحی، روانی، اخلاقی اجتماعمون کمک میکنه و به لذت و نشاط و شادکامی و رضایتمندیمون میافزاییم. ولی علاوه بر همه اینها، خوبی به دیگران مثل فامیل و همسایه در واقع یه جور افتتاح حساب پسندازه که هر وقت لازمتون بشه شما هم یه پشتوانه دارید. هر وقت احتیاج به حمایت داشته باشید، این ذخیره رفتاری به کمکتون میاد. پس سلامت، حمایت اجتماعی و لذتی که از این رابطه میبریم کمترین پیامده رفتارهای آسونیه که میتونیم در حق هم دیگه انجام بدیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
با پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان
باقی است. خب دوستای عزیز، برای ما خوش گذشت. انشاءالله که برای شما هم لحظات قشنگ فراهم شده باشه.
بله، تا مهمان جمعه دیگه که بازم در خدمتان باشیم، شما رو به الله پاک مسپاریم.
خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 بعد از ظهر با وقت ایران، 7:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمانی ریاست عمومی شاروالی‌ها را منحل و اعلام کرد. از این پس شاروالی های ولایات و ولسوالی ها زیر نظر هر ولایت فعالیت کنند. طالبان پس از سلطه بر افغانستان اداره ارگان های محلی را بر ریاست عمومی شاروالی ها تغییر داده بودند که با استثنای شاروالی کابل، شاروالی های تمام ولایات و ولسوالی ها زیر مجموعه آن بود. بر اساس فرمان جدید ملا هبت الله، باید هیئتی از نمایندگان اداره امور طالبان، وزارتخانه های داخله و مالیه و ریاست عمومی شاروالی ها تعیین شوند و وسایل نقلیه، وسایل و تجهیزات این ریاست را ثبت و با اسناد سوابق آن به اداره امور طالبان تسلیم کنند. بر اساس این دستور، وزارت مالیه نیز مکلف است که بودجه باقی مانده سال مالی 1401 ریاست عمومی شاروالی ها را به اداره امور طالبان انتقال دهد. همچنین تاکید شده است که حقوق و امتیازات کارمندان ریاست عمومی شاروالی ها تا زمان اجرای این حکم پرداخت شود. بنابر فرمان رهبر طالبان، همچنین درآمد و بودجه شاروالی های ولایت و ولسوالی ها مربوط به خود این شاروالی هاست و باید برای امور آنها مصرف شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفته است که طالبان به دلیل نداشتن تخصص و توان لازم برای مواجهه با مشکلات و چالش های جدید آمادگی ندارند. واسیلی نبنزیا در نشستی در سازمان ملل طالبان را با پایبند نبودن به وعده هایشان متهم کرده و آنان را در مدیریت چالش‌های باقی مانده از گذشته و چالش‌های جدید در افغانستان ناتوان خوانده است. وی هشدار داده است که اگر وضعیت در افغانستان بدتر از این شود، منجر به افزایش تروریسم، افراط‌گرایی و نیز شکل‌گیری موج عظیمی از پناهجویان خواهد شد. نبنزیا با اشاره به نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان تصریح کرد جامعه بین الملل باید تلاش‌های خود را برای کمک به این کشور هماهنگ کند و با مقامات فعلی افغانستان گفتگوی عملگرایانه داشته باشد. این دیپلمات روس اضافه کرد افغانستان یک بار در کام مشکلات تنها رها شده است و غربی ها ترجیح می دهند وانمود کنند که این مشکلات ربطی با آنها ندارد و باید به دست خود افغان ها حل شود. نشست فرمت مسکو روز چهارشنبه با حضور کشورهای منطقه و بدون دعوت از طالبان در پایتخت روسیه برگزار شد. خطیب نماز جمعه تهران از نیروی انتظامی، ارتش، سپاه و بسیج به عنوان نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت آسیب به اقتدار نظام اسلامی از اهداف اغتشاشگران است. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران درباره اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران تصریح کرد. از اهداف اصلی اغتشاشگران براندازی نظام است و خودشان به این موضوع اذعان دارند. آیت الله خاتمی با اشاره به تهدید کسبه توسط اغتشاشگران برای تعطیلی بازار و بستن دکانها گفت دکانداران و کسبه به تهدیدهای اغتشاشگران توجهی نخواهند کرد و آنهایی هم که اقدام به بستن دکانهای خود کردند از ترس آسیب زدن اغتشاشگران به اموالشان بود. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد امروز تمام ایمان به جنگ تمام کفر آمده است و آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس و گروهک‌های منفور، پست، ضد مردم، منافقین و سلطنت طلبان همه وارد میدان شدند و با دین اسلام حرف دارند، چرا که اگر با دین حرف نداشتند، با روحانیت توهین نمی‌کردند و قرآن و مساجد را آتش نمی‌زدند. آیت الله خاتمی آسیب به اقتدار نظام اسلامی را از دیگر اهداف اغتشاشگران نام برد و گفت حکومت بی اقتدار نمی تواند امنیت برقرار کند و اغتشاشگران اقتدار نظام اسلامی را هدف قرار دادند. خطیب جمعه تهران همچنین از قوه قضاییه به خاطر ورود سریع به صحنه و محاکمه لیدرهای اغتشاشگران قدردانی کرد و گفت بعضی از اغتشاشگران سه عنوان قاتل، مخالف و یاغی دارند و باید بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدام ضد امنیت داخلی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، ناامنی، احتراق و تخریب محاکمه شوند. والی خوزستان در جنوب ایران از توقیف تعدادی از عناصر و عوامل حادثه تروریستی ایزه حین فرار از منطقه خبر داد. عصر چهارشنبه دو نفر سوار بر موتورسایکل با سلاح جنگی به سمت مردم ایزه در ولایت خوزستان در جنوب ایران فایر کردند که بر اثر آن 7 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. در همین راستا و با گزارش ایرنا، صادق خلیلیان والی خوزستان امروز در آیین تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی ایزه با اشاره به توقیف تعدادی از عناصر و عوامل حادثه تروریستی در ولسوالی ایزه گفت در حال شناسایی پشت پرده این حادثه کور تروریستی و شبکه هایی که عوامل تروریست را سازماندهی کردند هستیم. خلیلیان با بیان این که عوامل آشکار و پنهان این حادثه غمبار تروریستی در انتظار برخورد قاطع باشند ادامه داد عناصری در خارج کشور و پشت سر قضایای اخیر هستند که بزودی شناسایی و به مردم معرفی می شوند. مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی ایزه امروز با حضور مردم و مسئولان در شهر ایزه برگزار شد. جمعی از اصناف، بازاریان و نمازگزاران در پاسداشت حرمت خون شهدای امنیت پس از نماز جمعه مشهد به صورت خودجوش راهپیمایی کردند. در پی حمله دیروز اغتشاشگران به نیروهای حافظ امنیت در مشهد در ولایت خراسان رضوی 2 نفر شهید و 3 نفر زخمی شدند. در پاسداشت حرمت خون شهدای امنیت که جان خود را در راه تامین امنیت بازاریان تقدیم کردند، اصناف و بازاریان پس از برگزاری نماز جمعه در حرم مطهر رضوی به صورت خودجوش راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی اصناف، بازاریان و نمازگزاران با حضور پرشور خود بار دیگر ضمن تجدید بیعت با شهدا بر تداوم آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودند. یک تیم تروریستی توسط نیروهای امنیتی در آذربایجان غربی در شمال غرب ایران متلاشی شد. اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با اغتشاشات که قصد داشتند با انتقال اسلحه و مهمات به داخل کشور و به کارگیری آنها در اغتشاشات شهرها را ناامن کنند، با هوشیاری نیروهای امنیتی در آذربایجان غربی شناسایی و تمامی اعضای آن توقیف شدند. توقیف شدگان این تیم تروریستی با اقرار صریح اعلام کردند قرار بود نارنجک‌ها را در جریان اغتشاشات شهرهای مختلف ایران ضد مردم و حافظان امنیت استفاده کنند. اعضای این تیم تروریستی که به طور مستقیم از سوی گروه حکای تروریستی آن سوی مرز و برخی عناصر ضد انقلاب ساکن در کشورهای غربی هدایت می شدند، قبل از هر گونه اقدام تروریستی در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی گرفتار شدند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرده است هر گونه فعالیت ضد امنیتی و تروریستی در اشراف اطلاعاتی این سازمان قرار دارد. معاون نماینده چین در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام این شورا ضد ایران را محکوم کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران دیروز برغم مخالفت چین و روسیه با تصویب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید. وانگ چانگ معاون نماینده چین در شورای حکام آژانس اتمی مستقر در شهر وین ضمن مخالفت با تصویب قطعنامه در نشست شورای آژانس بین المللی انرژی اتمی ضد تهران گفت اعمال فشار بر ایران کمکی به حل مسئله هسته‌ای این کشور نمی کند و تنها نتیجه معکوس خواهد داشت. این مقام چینی گفت مسائل پادمانی باقی مانده ایران اساساً موضوعات دو جانبه بین دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران است و باید از طریق گفتگو و رایزنی بین دو طرف حل و فصل شود. وانگ چانگ افسود چین به شدت با فشار کشورهای زیربط برای ایجاد تقابل و سیاسی کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی و ویژه زمانی که ایران در حال تقویت همکاری با آژانس است مخالف است. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب شنونده های عزیز، آخرین بخش از خبرهای امروز را هم شنیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه رازهای زندگی را. با پخش این برنامه از حضور شما عزیزان هم مرخص شده، همگی تان را به الله پاک میسپاریم. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز رازهای زندگی با ادامه موضوع آیین معاشرت در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. در برنامه امروز دوستان عزیز قصد داریم شما را با برخی از اصول و آداب اسلامی در معاشرت آشنا کنیم. از اینکه ما را همراهی میکنید جهانی سپاسگزاریم. عزیزان، یکی از اصول معاشرت در آیین اسلام که به آن تاکید شده است، اصل مدارا و نرم‌خویی و یا به عبارتی خوش‌خلقی با مردم است. اسلام همواره پیروان خود را به نرم‌خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می‌کند و آنان را از درشتی و تندخویی باز می‌دارد. قرآن شریف به هنگام ستایش از پیامبر خدا صلوات الله علیه نیز به اخلاق پسندیده آن حضرت اشاره می کند. گشاده رویی در برخورد با مردم از بارزترین صفاتی است که در معاشرت های اجتماعی موجب محبت شده و در تأثیر سخن اثری شگفت انگیز دارد. و همین جهت خدای مهربان پیامبران و فرستادگان خود را از انسان های مهربان و نرم خو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثرگذار باشند و آنان را به سوی خود جذب کنند. این مردان بزرگ چنان با ملایمت و گشاده رویی با مردم روبرو می شدند که نه تنها هر انسان حقیقت جویی را با آسانی شیفته خود می ساختند و او را از دلال هدایت سیراب می کردند، بلکه گاهی دشمنان را نیز شرمنده و منقلب می نمودند. بدیهی است که هر انسانی فطرتاً علاقمند و مدارا و مهربانی و نرم خویی است. به همین دلیل قلبی که به دشمنی با بندگان خدا آلوده است، قلبی است که بر اثر آلودگی های دنیا و خودخواهی ها و کج اندیشی ها از فطرت اولیه خود فاصله گرفته است. لازمه محبت به خدا محبت به خلق خدا نیز هست و لازمه محبت به خلق خدا مدارا با آنهاست. صرف نظر از این حقیقت، نرم خویی و مدارا با مردم یکی از مهمترین اصول زندگی اجتماعی است. بسیار واضح است دوستان که سازگاری با مردم و نرم‌خویی و گشاده روی با آنان موجب جلب محبت و دوستی آنها می شود. به همین دلیل مردم نیز با افراد خوش‌خلق همراهی بیشتری دارند. البته از نظر اسلام نرم‌خویی و گشاده روی در معاشرت‌های اجتماعی هرگز به این معنا نیست که اگر با منکر و یا ظلم و ستمی روبرو شدیم در برابر آن سکوت کرده و لبخند بزنیم یا در برابر اعمال زشت دیگران واکنش منفی نشان ندهیم. در مجموع باید گفت که بر اساس احادیث اسلامی مدارا و خوش اخلاقی در معاشرت‌های اجتماعی پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می‌کند، موجب آبادی سرزمین‌ها و طول عمر می‌گردد و رزق و روزی را نیز زیاد می‌کند. در سخنی از حضرت امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: هر کس که اخلاقش نیکو شود، راه‌های زندگی برایش هموار می‌گردد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جان.
دوستان همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. دعوت میکنم بشنوی صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیع را و بعد از شنیدن صحبتهای دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
بسیاری از درگیری‌ها، بسیاری از دعواها، بسیاری از تحقیرها، قهرها، یعنی تقریبا همش ناشی از عدم رعایت ادب توی گفتاره. ما اگر مهارت گفتار داشته باشیم زن و شوهرامون انقدر با هم دعوا نباید داشته باشیم. اگه مهارت گفتار داشته باشیم رابطه پدر و پسر باید بهتر از این باشه. اگه مهارت در گفتار داشته باشیم کلانتری‌های ما انقدر نباید دعوا توش باشه. میدانید تقریبا منشأ تمام روابط زبانه. کم اتفاق میفته شما به یکی بگید به من نگاه چپ کردی یا یه جوری راه رفتی منو توهین کردی. غالبا میگیم این حرفی که زدی. شما تو توافق نامه ها، تو دعواها، تو جنگای سیاسی، تو جنگای مذهبی، درس گفتن، همه چیز، اصلا این زبان، اینی که در روایت داریم که ترجمان عقل، یعنی تمام خرد و اندیشه آدم تو کلام ریخته میشه، این خیلی نکته مهمی است. امام سجاد فرمود اگر کسی مهارت گفتن و بلد باشه، خوب حرف بزنه، 5 اثر داره. القول الحسن، سخن نیکو. خوب دقت کنید که قرآن هم میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزن. القول الحسن، فرمود سخن نیکو 5 اثر داره. یکی یسر المال، ثروت آدمو زیاد میکنه. خوب حرف بزنه یک کاسب مشتری جذب میکنه. خوب حرف بزنه یک استاد دانشگاه سرش دعواست برای کلاس، یه منبری، یه مداح، یه استاد. یکی این که ثروت رو زیاد میکنه. دوم ینم رزق، رزق انسان رو نما میبخشه، رشد میده، میبره بالا. سوم فرمود عجل انسان رو تأخیر میندازه، یعنی خود سخن خوب. بالاخره آدمی که خوب حرف میزنه دعوا کمتر میکنه، حرص کمتر میکنه، گرفتگی قلب نداره، سکته نمیکنه، اصلا خود به خود مرگش به تأخیر میفته. ببینید چه آثار قشنگی است. چهارم در این روایت زیبا فرمود یحبب الی الاهل، محبوب میشه پیش خانوادش. مردم اصلا خانواده مرد خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش بیان رو دوست دارن. مثلا بچه شما ده بیشه فلان دکتر بهتر میره، میگه این چه قش خوب حرف میزنه، وحشتناک نیست. یحبب الی الاهل، انسانو پیش خانواده محبوب میکنه. و پنجم انسانو بهشتی میکنه. خیلی مهمه، سخن نیکو 5 داره. عرض میکنم که یکی از آثارش این استش که مال رو افزایش میده، رزق رو افزایش میده، عرض میکنم مرگ رو تأخیر میاندازه، انسان رو پیش خانوادهش محبوب میکنه و انسان رو بهشتی میکنه. قرآن کریم هم میفرماید، میفرماید و من احسن و قولا ممن دعا الالله. چقدر نیکوه، چقدر زیباست کسی وقتی حرف میزنه سخنش دعوت به سوی خدا باشه.
عزیزان، یکی دیگر از اصول و آداب مهم در معاشرت های اجتماعی اصل احترام به جان، مال و حرمت انسان هاست. در اسلام قوانین ویژه‌ای وضع شده که اگر کسی آنها را مورد تجاوز قرار دهد و مخدوش کند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حکم الهی در مورد او اجرا می‌شود. حفظ آبرو نیز از دیگر مواردی است که در معاشرت های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. دیگران نسبت به آبرو و حرمت مؤمن دو وظیفه مهم دارند، یکی حفظ آبروی او و دیگری دفاع از آن. مهمترین راه حفظ آبروی برادر دینی پوشیدن کاستی ها و زشتی های اوست. بنابراین هر مسلمانی وظیفه دارد که در معاشرت های اجتماعی به اندازه توان خیش نگذارد که دیگران آبروی برادر و یا خواهر دینیش را خدشه دار سازند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رسیدیم و انشالله فردا هم باز در خدمتتان خواهیم بود. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ورود بازرگانان ولایت سمر روسیه برای توسعه رابطه‌های تجاری با تاجیکستان. بررسی همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس رابطه‌های اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند و واکنش ایران به قطعنامه ضد ایرانی چهار کشور غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به اطلاع شما میرسد. نمایندگان 6 شرکت ولایت سمر روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر وارد دوشنبه شدند. در طول این سفر تجاری بازرگانان سمر از چند شرکت شهر دوشنبه بازدید و با نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، رشد اقتصاد و سودا، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دیدار و گفتگو خواهند کرد. این هیئت شامل نمایندگان 6 شرکت ولایت سمر است که در زمینه تولید آرد، مواد فعال سطحی، استریلیزاسیا، نرم افزار، ماشین آلات بخش کشاورزی، محصولات قنادی، لوازم پزشکی و غیره فعالیت دارند. این در حالی است که 67 شرکت روسی با تاجیکستان رابطه تجاری و اقتصادی برقرار کردند. روز 18 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان در چارچوب کنفرانس رابطه اتحادیه اروپا و آسیای میانه دروازه جهانی دو قرارداد میان جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی شد. این توافقنامه ها توسط دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و ماریتا یاگر معاون مدیر کل اداره کل مشارکت بین المللی اتحادیه اروپا بررسی شد. بنابر این تفاهم‌نامه ها اتحادیه اروپا برای بهبود بخش انرژی و تامین آب آشامیدنی مناطق روستایی تاجیکستان به این کشور 29 میلیون یورو کمک بی بازکش اختصاص می دهد. طبق این سند اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش انرژی پایدار 15 میلیون یورو و تأمین مناطق روستایی با آب آشامیدنی و بهداشتی 14 میلیون یورو ارائه میکند. بنابر سخنان وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، این مبلغ ها برای بهبود زیرساخت های انرژی و دستیابی به اهداف راهبردی تأمین استقلال انرژی تاجیکستان کمک می نماید و تأکید کرد که دولت تاجیکستان پیوسته در حال اصلاح بخش انرژی است و کمک های فنی برای بهبود بیشتر این روند بسیار ضروری می باشد. پارچه که مهاتما گاندی برای قطع وابستگی به انگلیس و به دست آوردن آزادی بافت این روزها در هند مود است. گزارشی در این زمینه از دهلی نو.
مهاتما گاندی در میانه جنبش استقلال طلبی هند پیش از هر چیز به هندیان یاد داد تا پوشاکشان را با دست خودشان ببافند تا دیگر به انگلستان وابسته نباشند. او پشت دوک نخریسی نشست، با پنبه پارچه‌ای به نام کادی بافت. کادی پوششی برای رهبران استقلال هند شد.
این روند آماده کردن پارچه که با دست انجام می شود یک ابزار برای آزادی بود. به نظر من کادی آن زمان مانند بمب اتم عمل کرد که توانستیم انگلیس را شکست بدهیم. ما هندی ها برای کادی اهمیت و ارزش زیادی قائل هستیم، چون اگر این نبود شاید هند همچنان مستعمره باقی می ماند. کادی باعث آزادی هند شد.
حدود 80 دهه از آن اقدام گاندی می گذرد. در اغلب خانه های هندیان، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، هنوز صدای آرام دوک و کنار هم قرار گرفتن تار و پود ها به گوش می رسد.
من 10 ساله که به این کار مشغولم. احساس خوبی دارم. تقاضا برای این پارچه خیلی زیاده. بیشتر مردم خواهان کادی هستند و مورد پسند هم است.
مهمترین ویژگی کادی آن است که در سرما بدن را گرم و در گرما خنک نگه می‌دارد. کادی در یکی دو دهه اخیر متناسب با خواست مشتریان در مدل‌ها و رنگ‌های متنوع طراحی و تولید می‌شود.
با این پارچه ما کت و شلوار، شال، پیراهن، انواع ملحفه و روتختی تهیه می‌کنیم.
در شهرهای بزرگ و مراکز ایالت‌ها ماشین‌آلات جدید در کارخانه‌های بزرگ کار دوک‌ها را انجام می‌دهند.
اهمیت کادی افزایش یافته است. اکنون چرخه نخریسی در خانه های زیادی وجود دارد و تولیدات روز به روز زیاد می شود.
75 سال است که پرچم هند با این پارچه طراحی و بافته می شود. چرخه‌ای که گاندی به حرکت درآورد همچنان در همه جای هند می چرخد. کادی که حدود 80 سال پیش نماد استقلال طلبی گاندی بود، حالا به مد روز تبدیل شده است. تقاضا برای این پوشاک آنقدر زیاد است که سالن‌های پر از دوک نخریسی به کارخانه‌های بزرگ تبدیل شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا شرکت کرد. هجدامین نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند در تاریخ 17 نوامبر برگزار شد که در آن سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز شرکت داشت. وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت کنونی رابطه‌ها و چشم‌انداز تقویت همکاری‌های دو منطقه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، آب، انرژی، امنیت، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، تغییرات اقلیم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. همچنین در مورد چشم‌انداز رابطه‌های بین کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در چارچوب ابزارهای همکاری و دیگر موضوعات مورد علاقه طرف‌ها بحث و گفتگوی سازنده صورت گرفت. دولت نوی انگلیس در رونمایی از بودجه یک ساله آینده خود اعلام کرد که ناچار است 30 میلیارد پوند از هزینه‌های خود را کم کند و همزمان 25 میلیارد پوند بر مالیات بیفزاید، بودجه‌ای که جنجالی و در شرایط رکود و تورم ارائه شد. گزارش خبرنگار ما از لندن.
دولت جدید انگلیس در رونمایی از بودجه یک ساله خود اعلام کرد ناچار از 30 میلیارد پوند از هزینه‌های خود را کم کند و همزمان 25 میلیارد پوند بر مالیات‌ها بیفزاید.
بریتانیا مثل دیگر کشورهای جهان اکنون دچار رکود اقتصادیه.
ما ناچاریم تصمیم‌های دشوار بگیریم و بر مالیات‌ها بیفزاییم.
یک روز پس از اینکه مرکز ملی آمار انگلیس تورم در این کشور را بالاترین میزان در 41 سال اخیر اعلام کرد، نخست وزیر این کشور علت اصلی مشکلات اقتصادی آن را روسیه دانست.
روسیه بازارهای غذا و انرژی جهان را به شدت مختل کرده است. پس لرزه‌های اقتصادی جنگ در اوکراین سالهای سال بر کشورهای جهان ادامه خواهد داشت.
در این نشست اما سیاستمداران دیگر احزاب نظر متفاوتی داشتند.
این بحرانی است که دولت ایجاد کرده، اما مردم باید تاوان آن را بپردازند. داریم به پایان سال 2022 میرسیم که در اون 3 نخست وزیر و 4 وزیر خزانه داری تغییر کردند. وضعیت ما از ابتدای سال هم بدتر شده. تورم از مهار خارج و استانداردهای زندگی ساقط شده است.
شمار زیادی از مردم که یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ماهای اخیر را به راه انداختند هم معتقدند ریشه های بحران در درون این کشور است.
روش اداره بریتانیا به بن‌بست رسیده. ما نخست وزیری داریم که مردم انتخاب نکردند و فقط نمایندگان حزبش اون رو به قدرت رسوندن. ارزش پول کشور سقوط کرده، اقتصاد ویران شده و مردم عادی دیگه نمیتونن زندگی کنن. سیاست های دولت به ریختن بیشتر پول فقرا در جیب اغنیا منجر شده.
بر اساس گزارش دولت انگلیس سال آینده اقتصاد این کشور با رشد منفی و به عبارتی منهای 1.4% روبرو و دولت ناچار خواهد شد 140 میلیارد پوند دیگر قرض کند. گزارش پاییزه بودجه انگلیس نشون میده سیاست ریاضت اقتصادی که دولت این کشور از 12 سال پیش پی گرفته با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. روندی که به گفته کارشناسان فشارهای مالی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد کرد. مشتاق قاسم زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان رشد اقتصادی این کشور را 7.8% اعلام کرد. این وزارتخانه با صدور اطلاعی رشد اقتصادی تاجیکستان در 9 ماه ابتدای سال 2022 را 7.8% معادل 79.3 میلیارد سومانی برابر با 7.7 میلیارد دلار اعلام کرد. وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان سهم بخش کشاورزی در این رشد اقتصادی را 7.8% بیشتر از پارسال و 25% تخمین زده است. بنابر این گزارش سهم تولیدات صنعتی نیز در رشد اقتصادی 9 ماه اول سال جاری با 18% افزایش نسبت به مدت همانند سال قبل 17.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2021 9.2% معادل 98.9 میلیارد سومانی برابر با 8.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. نمایندگان مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور باز هم ناکام ماندند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
مجلس لبنان در ششمین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم ناکام بود.
این موضوع بسیار مهم است. توافق یک گذرگاه اجباری برای انتخاب رئیس جمهور است و بدون اجماع این خلا همچنان ادامه خواهد داشت و کشور مجبور است بهای آن را بپردازد. تعلیق ابتکار گفتگو میان نیروهای سیاسی بدان معنا نیست که ما در این دوره و در میان پیچیدگی اوضاع لبنان که هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند بیکار خواهیم نشست. من میتوانم یک بازی زمانی برای این شرایط تعیین کنم که حداکثر سقف آن تا پایان سال جاری است.
در این جلسه نیز از 112 رأی نمایندگان مجلس لبنان 46 برگه رأی سفید بود. میشل معوض 43، اسام خلیفه 7، زیاد بارود 3 و سلیمان فرنجیه و میشل ظاهر هر کدام یک رأی را کسب کرده و در 9 برگه رأی هم لبنان جدید نوشته شده و 2 برگه رأی نیز باطل اعلام شد.
تا الان هیچ توافقی بین نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد. ما در فراکسیون وفاداری به مقاومت بارها اعلام کردیم به دنبال رئیس جمهور وطن پرست و پایبند به معادله طلایی کشور یعنی مردم، ارتش و مقاومت هستیم. و امیدواریم همه نمایندگان مساله کشور را اولویت قرار دهند.
سفارت فرانسه در بیروت
منابع آگاه و نزدیک به سفارت فرانسه در لبنان اعلام کردند مقام‌های این کشور قرار است با جبران باسیل رئیس حزب جریان ملی آزاد، سمیر جعجع رئیس قوات لبنانی و مقام‌های عربستان سعودی برای انتخاب سریع‌تر رئیس جمهور آینده لبنان گفتگو کند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد هفتمین جلسه نمایندگان برای انتخاب 14 رئیس جمهور این کشور هم پنجشنبه هفته آینده 3 آذر ماه برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پیشنهاد قطعنامه ضد ایرانی و شورای حکام یا مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول و ناروا می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود در حالی که طی هفته اخیر هیئت سازمان انرژی اتمی ایران با نگاهی رو به پیش در حال گفتگو و تعامل با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن راه حل عملی جهت حل و فصل موضوعات پیچیده و فنی پادمانی بود، هیچ دلیل موجه فنی یا فوریت پادمانی برای ارائه قطعنامه علیه ایران وجود ندارد. کنعانی تاکید کرد هیچ تردیدی نیست که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با عنوان بانیان اصلی این قطعنامه ضد ایرانی با سوء استفاده از شرایط اخیر صرفاً با انگیزه و ایجاد فشار سیاسی بر ایران پیشنهاد تصویب این قطعنامه را به شورای حکام دادند، اقدامی که تأثیر منفی بر روند حل و فصل فنی موضوعات مد نظر آژانس خواهد داشت. ترکیه درخواست رژیم صهیونیستی را درباره اخراج رهبران جنبش حماس از این کشور رد کرد. به گزارش همکارمان از انقره توجه فرمایید.
۳۱ مه ۲۰۱۰ کشته شدن 10 شهروند ترکیه بر اثر حمله سربازان رژیم صهیونیستی به کشتی ماوی مرمره حامل کمک‌های این کشور به مردم غزه که به تیرگی روابط آنکارا تلاوی و فراخوان سفرای یکدیگر منجر شد. پس از 6 سال دادستانی استانبول با حکمی پرونده بازداشت 4 نظامی صهیونیست را مختومه اعلام کرد، اما روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم همچنان در پایین ترین سطح تا 6 سال دیگر ادامه یافت. در فوریه 2022 با زمینه‌سازی پیشین که گفته می‌شود با وساطت و بازیگردانی برخی کشورهای منطقه بوده، پای صهیونیست‌ها به ترکیه باز شد با سفر رئیس رژیم به آنکارا. مرحبا اسکر. اما این تجمع و راهپیمایی بی‌نظیر در آنکارا تنها چند ماهی قبل از هر اقدامی برای بهبود روابط است. خروش ضد صهیونیستی مردم پایتخت از مرکز شهر تا مقر صهیونیست‌ها.
در حالی که رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم فلسطین ظلم و جنایت می کند، هر گونه عادی سازی روابط با این رژیم جنایتکار ظلم در حق مسلمانان جهان است.
در نهایت تصمیم بر این بود که روابط پس از 13 سال از سر گرفته شود و سفرهای یکدیگر عازم محل مأموریتشان شود. پس از اعزام سفیر ترکیه به تل آویو، الان سفیر رژیم صهیونیستی به جایی قدم گذاشته که مردم آن را لانه جاسوسی و ظالمان می‌دانند.
ما تا آنجایی که قدرت داریم و جان در بدن داریم مبارزه خود با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را ادامه خواهیم داد.
حالا تبادل سفرا زیر سایه موجی از خشم و انزجار مردم زمانی شکل می‌گیرد که مهمترین پیش شرط و خواسته صهیونیستا هم بی پاسخ مانده است: اخراج رهبران حماس از ترکیه.
خبرها حاکی است که آنکارا درخواست صهیونیست‌ها را برای اخراج رهبران جنبش حماس رد کرده است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد درخواست اسرائیل را نمیپذیریم، چرا که از نظر ما حماس گروه تروریستی نمی باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتبال نامنهالان ایران در تورنمنت کاپا مقابل ترکمنستان چهارمین حریف خود با پیروزی پرگل دست یافت. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال در چهارمین بازی خود در تورنمنت کاپا روز جمعه به مساف ترکمنستان رفت و این دیدار با نتیجه 7-0 به سود نامنهالان ایران به پایان رسید. در این دیدار اشکان ترابی 3 گل، سلمان ترابی 3 گل و محمد علی صفایی برای ایران 1 گل زدند. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا اتحادی از فدراسیون های فوتبال 6 کشور ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی است که در سال 2014 تشکیل شد. بازیگر جوان تاجیک در از تیم پرسپولیس تهران عملکرد خیره کننده در مقابل روسیه از خود ارائه کرد. در جریان بازی دوستانه شب گذشته تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل روسیه، وحدت حنانوف مدافع جوان تیم فوتبال پرسپولیس با عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. وحدت در این بازی که 0-0 مساوی شد، نمره خیلی خوبی 7.8% را برای خود ثبت کرد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه بخش ویبگردی را میشنوید با اجرای همکارم آقای برهانی.
در سامانه نشریه تاجیکستان تحلیل با قلم عثمان رحیمزاده در رابطه با موضوع کمچینی تا بالاروی نرخ گاز در هفته گذشته پیشکش خوانندگان شده است. مؤلف مطلب در تحلیلش می نویسد نرخ گاز مایع در تاجیکستان باز بالا رفت. یک لیتر گاز از 6 سومانی یک هفته پیش حالا در نقطه های سوزشواری از 7 سومانی هم گذشت. این عامل به ارزش راهگیرا از دوشنبه به منطقه های دیگر تأثیر رساند، زیرا بیشتر از 70% ماشین های سبکرو برای کم خرج بودن با گاز مایع می گردند. مسافران شکوه دارند که حالا تقریبا 10-15% نرخ راهگیرا بالا رفته است. به نوشته منبع حالا در کشور یک لیتر گاز مایع وابسته به منطقه ها از 7-8 سومانی ارزش دارد. 4 روز قبل امکان داشت که یک لیتر آن را 6.200 تا 6.5 سومانی پر کنند. خبرنگار این سامانه در شهر باختر هم میگوید که نرخ یک لیتر گاز مایع در مناطق ولایت ختلان به 8 سومانی رسیده بود، اما در شهر خوجند نرخ گاز قریب به تغییر مانده است. در نقطه های فروش سوزشواری رانندگان یک لیتر گاز مایع را با قیمت 6.30 تا 6.5 سومانی خریداری میکنند. عجیب، در دوشنبه گران، در باختر گرانتر، در خوجند ارزش گاز بی تغییر. سامانه نشریه تاجیکستان در پایان مطلبش می نویسد طور معلوم تاجیکستان مواد سوخت را اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می کند. در میان شرکت هایی که در این سمت فعالیت دارند شرکت های گازپروم، سیگنج، گازایل، سوغنفت، راه سامان موقع کلیدی دارند. تاجیکستان 90% گاز مایع مورد نیاز خود را از طریق راه آهن از قزاقستان وارد می کند. حجت ها را در دوشنبه سپارو، پتنت را در مسکو گیر. زیر این عنوان سامانه سپوتنیک تحلیل را پیشکشی خوانندگان کرده است. منبع نوشته فعالیت مرکز سرشغل مهاجرت و شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در شهر مسکو و ولایت آن مساعدت خواهد کرد. در شهر دوشنبه نمایندگی مؤسسه دولتی بودجوی شهر مسکو مرکز سرشغل مهاجرت در تاجیکستان با فعالیت آغاز کرد. منبع با استناد به دفتر مطبوعات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می نویسد مرکز نامبرده